داشتیم و بیش از 38% هم عدد دو، یعنی دوست نداشتین. آقای کریمی متشکرم. آقای میرزایی متشکر.
سلامت باشید. بدرود.
آقای لطفی سپاسگزارم.
قربان شما جان سر.
درود بر همه شما دوستان عزیزم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون. هر چه دارم چه حالی بهتر از این که باشی در کنارم، بخندارام جانم چه کردی مهربانم، یه جاری می شود اسم تو دائم بر زبانم.
از اینکه شنونده رادیو ایران هستید از شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت می کنم با جهان سیاست همراه باشید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز هم با برنامه جهان سیاست در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. شماره پیامگیر برنامه 30900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور نظر و دیدگاهی دارید برای ما ارسال کنید. و اما جهان سیاست امروز از چه خواهد گفت؟ در ابتدا دریچه‌ای باز می‌کنیم به دیدار نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با مقام معظم رهبری. نسخه اصلی نگاهی دارد به ضرب شست سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به امریکا. با تحلیلگران از سفر نخست وزیر عراق به تهران و اهمیت راهبردی روابط ایران و عراق می‌گوید. و میکروفون خبرساز از تلاش ها برای توسعه سواحل مکران و رونق تولید در پی آن گزارش میدهد.
دریچه.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیروز در دیدار هیئت عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسلام دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت آور مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت از جمله حماس تاکید کردند. پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. هیئت سیاسی حماس در حالی برای دیدار با مقامات بلندپایه کشورمان وارد تهران شده که وضعیت حاکم بر فلسطین و منطقه، هماهنگی‌های جدیدی را نه تنها بین عناصر محور مقاومت از جمله ایران و حماس، بلکه در سطح کلانتر بین همه کسانی می‌طلبد که در معرض تهدیدهای جدید از سوی گروه بی تحت حاکمیت آمریکا قرار دارند. گروه بی شامل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، جان بولتون مشاور ترامپ رئیس جمهور آمریکا، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی است. در حال حاضر دو نیروی قوی در منطقه وجود دارد که شامل محور مقاومت یعنی گروه‌های مقاومت فلسطینی، حزب الله، دولت سوریه، برخی از نیروهای بسیج مردمی در عراق و انصار الله در یمن و محور اخوان المسلمین به رهبری مشترک قطر و ترکیه است که هر دوی اینها در معرض تهدیدهای مشترک گروه بی هستند و ایجاد ائتلاف جدیدی با حضور هر دو محور ضروری به نظر میرسد. دوستان عزیز، در همین رابطه گفتگو میکنم با آقای دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی برنامه امروز ما هستند. سلام به شما، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی سرکار خانم لک و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت دارم و در محضر شما هستم.
خیلی متشکرم، خوش آمدید. آقای حسینی، با وجود تهدیدها و فرصت‌های استفاده نشدی زیادی که در منطقه وجود داره، چطور میشه برای یک دستگی گروه‌های مختلف مقاومت با طیف‌های فکری متفاوت با نقش‌آفرینی حماس باعث افزایش قدرت این محور در منطقه و در مقابل تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی شد؟
همونطور که شما اشاره فرمودید، گروه‌های مبارزی که حضور دارند، خود این گروه‌های مبارز تفاوت‌هایی دارند، اختلاف دیدگاه‌ها و اختلاف نظرهایی دارند، اما در اصل مبارزه با رژیم صهیونیستی و کوتاه نیامدن در مورد سرزمین فلسطین اتفاق نظر وجود داره. خب طبیعتاً هستن گروه‌هایی هم از فلسطینی‌ها که مسیر مبارزه رو به طور کامل کنار گذاشتند و دنبال سازش رفتن و خب ضرری هم که از ناحیه اینها متوجه هم قضیه فلسطین و هم جهان اسلام شد برای همه روشن و مبرهن هست. اون چه که مقام معظم رهبری در دیدار قبلی که با مسئولین فلسطینی داشتند اشاره فرمودند و اون موقع خیلی هم شاید حساسیت کافی به اون نشون ندادند، این بود که نه تنها مردم نوار غزه، اینها به امر مقاومت و ایستادگی خودشون ادامه میدن و قوی تر میشن و اگر در گذشته با سنگ مقابل صهیونیست‌ها می‌ایستادند، امروز با موشک‌های نقطه‌زن مقابله می‌کنند، بلکه مردم کرانه باختری و رود اردن هم، اونها هم علی‌رغم اینکه در سیطره جریان سازش هستند، ولی همراهی با نهضت مجاهدین فلسطینی رو و اینکه بدانند و متوجه بشند که تنها راه رسیدن به پیروزی و دفع دشمن مقاومت هست، اونها هم در دستور کار قرار خواهند داد. خوشبختانه بعد از اون فرمایش مقام معظم رهبری تا الان در طی این مدت ما شاهد اقدامات خوبی از ناحیه فلسطینی های منطقه کرانه غربی و رود اردن هستیم و اونها هم وارد فضای مقابله دارن میشن و این یک اتفاق مبارکی است. در گزارش هایی هم که در بین خود مقامات صهیونیستی رد و بدل میشه، از این که اون جریان هم داره به جریان مبارزه وصل میشه به شدت اظهار نگرانی کردن. لذا برای این که جریان مقاومت در فلسطین تقویت بشه و بتواند اون هدف بلندی که در دستور کار همه شهدا و مبارزین اول جریان مقاومت اسلامی فلسطین بوده محقق بشود و اون هم نابودی رژیم صهیونیستی و برگشتن حق مسلم ملت فلسطین که سرزمین آبا و اجدادی اونها هست، به اونها راهی جز مبارزه نیست.
ارزیابی شما از سفر مقامات حماس به تهران و پیام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اون برای رژیم صهیونیستی و حامی اصلیش یعنی آمریکا چه است؟
وقتی که رابطه جریان‌های مبارز فلسطینی با انقلاب اسلامی تقویت می‌شود و اون اهدافی که دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی و دشمنان فلسطین داشتند برای اینکه از یک طرف بین خود جریان‌های فلسطینی مبارز فاصله ایجاد کنند و از طرف دیگر بین جریان‌های فلسطینی مبارز و جریان مقاومت اسلامی و انقلاب اسلامی فاصله ایجاد کنند، وقتی می‌بینند که این فاصله حذف شده، داره تبدیل به برادری و نزدیکی و اعتماد و یک تعامل قوی و سازنده می‌شود، طبیعتاً نیروهای مبارز و نیروهای مؤمن به مقاومت اسلامی احساس قدرت و قوت می‌کنند و امیدشون به آینده به شدت تقویت می‌شود.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر حجت الاسلام سید رضا حسینی، کارشناس مسائل سیاسی، که در این بخش با ما همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید ان شاء الله.
و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد دیدار نایب رئیس دفتر سیاسی حماس و هیئت همراه با مقام معظم رهبری دارید، به شماره پیامگیر ما یعنی 3900 ارسال کنید. متشکریم که جهان سیاست رو میشنوید. قبل از اینکه بریم به بخش بعدی برنامه، چند پیامک رو که شما شنوندگان عزیز برای ما به 3900 ارسال کردید براتون میخونم. از تهران آقای نورالدین حسینی با شماره 0919 سه رقم آخر 207 گفتن: دست کسانی که کشتی انگلیسی رو توقیف کردن میبوسم و بهشون خسته نباشید میگم که قدرت ایران رو به همه نشون دادن. و دوست دیگری با پی شماره 0910 سه رقم آخر 091 گفتن: ما از کار تامین اجتماعی بسیار شاکی هستیم، تا حالا بازرسان این اداره به کارگاه ها و محل کار کارگرها میرفتن تا کارگرها رو بیمه کنن، ولی الان برعکس شده، به محل کار کارگرها میرن که اگر کارگری به هر دلیلی حتی بیماری سر کارش حضور نداشته باشه اون رو حذف کنند. قابل توجه مسئولین سازمان تامین اجتماعی. و دوست دیگری اشاره کردن با شماره 0919 سه رقم آخر 017 که: سلام، مالیات ارزش افزوده تعریف خاصی داره و در واقع مصرف کننده نهایی باید همه رو بپردازه. آرایش میدانی و شکل هرم اقتصادی در اینکه از تولید کننده گرفته تا شبکه توزیع بتونن اون رو از مصرف کننده بگیرن و به دولت برسونند بسیار مؤثره. این شرایط در کشور ما ابداً وجود نداره. اصرار دولت بر درگیر کردن تولید به شدت به زیان تولید کنندگان و اشتغال بانک موجب نابودی اونها میشه. خب بخشی از نظرهای شما دوستان عزیز رو شنیدیم. باز هم شماره 3900 رو در اختیار شما میذاریم تا با ما در ارتباط باشید و از اون چیزهایی که مد نظرتون هست در مورد مسائل اقتصادی و سیاسی کشور با ما در میون بگذارید.
جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
دعوت میکنم گزارشی رو در این بخش بشنوید در مورد ضرب شست سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به امریکا.
آخرین روز فروردین ماه بود که وزیر اطلاعات ایران از شناسایی 290 نفر از جاسوسان سازمان جاسوسی امریکا سیا در کشورهای منطقه خبر داد. امیر شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم همان موقع گفت
اخیراً دستگاه اطلاعاتی ما یک شبکه پیچیده سایبری رو کشف کرد.
ایران آن روزها خبر از فروپاشی یک سیستم جاسوسی داد، اما حالا دیروز خبر جدید آمده است. 17 نفر جاسوس بازداشت شدند.
ظهر می‌رسم، بنا به دلایلی نمی‌تونم برم هتل. می‌خواستم ببینم من چی کار بکنم.
خبر به سرعت در رسانه‌های جهان پخش شد.
Iranian citizens recruited by the CIA who all have the best
جاسوسی في ايران يعملون لصالح الاستخبارات الامريكيه.
Iran says it's arrested 17 people on allegations of.
ایران تصاویر از این جاسوسان هم منتشر کرد.
بعد از 3 ساعت دم یه آقای اومد، اسمش استیو بود، گفت هدفت چیه از اومدن به امریکا؟ فقط ما تو رو به عنوان بازرگانی خارجی میخواییم، یه دفتر بازرگانی بزنیم بچی متریالایی که اینا میخوان ببینید چیه. ما دو تا ایمیل خودت داشته باشه، ما هم دو تا ایمیل بازشیم به هم چون خواهم بکار.
اولین واکنش ترامپ این بود است که این خبر نادرست است، اما شواهد آنقدر آشکار است که کسی نمیتواند آن را انکار کند. امروز روگانا نماینده ایالت کالیفرنیا در پیامی توییتری نوشت
اگر درست باشد ما به شفاف سازی بیشتر و پاسخهای بیشتر درباره اقدامات سازمان سیا در ایران نیاز داریم. هدف سیا چیست؟ ما نباید از هر گونه تغییر رژیم در ایران حمایت کنیم و در عوض باید از سرنگونی مصدق در سال 1953 درس بگیریم.
حالا ایران برای این محکومین به جاسوسی و خیانت به وطن حکم اشد مجازات بریده است. سخنگوی دستگاه قضا
و به عنوان مفسد فی الارض از دادگاه برای اونها تقاضای مجازات اعدام شده.
ایران همچنین قبلا گفته بود که به عمق سرزمین‌های اشغالی فلسطین نفوذ کرده و برخی افراد را در داخل کابینه رژیم صهیونیستی هم به خدمت گرفته است. قدرت امنیتی ایران اکنون یکی از نشانه‌های اقتدار ما شده است.
با تحلیلگران
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق عصر دیروز در صدر هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی با استقبال رئیس جمهور کشورمان وارد تهران شد. آقای روحانی در نشست هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق با اشاره به ضرورت تلاش مسئولان دو کشور برای تسریع در اجرای توافقات دو کشور بر تداوم گام‌های تاثیرگذار در گسترش روزافزون مناسبات همه‌جانبه تهران بغداد تاکید کرد. این سفر از تحلیل رسانه‌های جهان هم بی‌نصیب نماند. شبکه خبری
المیادین. ارتباط میان ایران و عراق در سطح منطقه از اهمیت بسیار زیاد و غیر قابل انکاری برخورداره و شاید بشه گفت ماموران منطقه ای آمریکا به شدت در حال تحرکات ویژه برای برهم زدن مناسبات میان هر دو کشور هستند. آمریکا گاهی از طریق جنگ مانند جنگی که در یمن راه انداخته و گاهی مواقع نیز از طریق دیپلماسی مانند جریاناتی که بین ایران، عربستان و عراق رخ داده به دنبال برهم زدن امنیت منطقه و ضربه زدن به ایران است. پیش پیش و هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عراق، آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش‌های زیادی رو انجام دادن تا امنیت در منطقه دچار شکنندگی بشه، اما با هوشیاری مقامات عراقی این اتفاق رخ نداده.
کشور عراق به دلیل وزن ژئوپلیتیکی و ظرفیت بالقوه اقتصادی یکی از بازیگران مهم در منطقه غرب آسیا است. سقوط صدام در سال 2003 میلادی سبب تحولات ژئوپلیتیکی نوینی نه تنها در سیاست خارجی این کشور، بلکه در روابط با همسایگان شد و فرصت‌های جدیدی را برای سرآغاز مناسبات راهبردی با ایران فراهم کرده است. شبکه خبری المنار.
امریکا و کشورهای همپیمان مرتجع عربی او در منطقه ابتدا تلاش کردند تا از طریق ایجاد ناامنی در عراق بین ایران و عراق را برهم زنند، اما ارتباط گیری بین رؤسای جمهور ایران و عراق و جلساتی که بین مسئولان دو کشور برگزار شده نشان می‌دهد که حرکت دو کشور به سمت همبستگی قدرتمندی پیش می‌رود. البته بایستی دولت مردان عراقی تحرکات منافقانه برای ایران هراسی را با هوشیاری رصد کنند تا روابط ایران و این کشور دچار اختلال نشود. این سفر پیام خیلی مهمی را برای آمریکایی‌ها دارد و آن اینکه دو ملت ایران و عراق مسیر راهبردی و همکاری‌های جدی را بیرون از اراده بیگانگان در منطقه پیش می‌برند. و آن بحث که پیرامون نفوذ منطقه‌ای ایران مطرح بود، امروز در صحنه میدانی به چشم می‌خورد. قطعاً مناسبات بین ایران و عراق به دو کشور ختم نمی‌شود، زیرا تأثیرات پیرامونی عمیق‌تری را از این سفر شاهد خواهیم بود که روی کشورهای سوریه و لبنان و ترتیبات امنیتی در منطقه و ثبات‌سازی در آن نیز اثرگذار خواهد بود. به رغم افزایش رقابت‌های منطقه ناشی از خلأ قدرت در عراق و حضور عربستان سعودی به عنوان رقیب استراتژیک ایران در منطقه، بسترهای اصلی برای ایجاد اتحاد راهبردی در مناسبات ایران و عراق بیش از هر زمان دیگری مهیا است.
دکتر روحانی رئیس جمهور شامگاه دوشنبه در نشست هیئت‌های عالی رتبه ایران و عراق که ریاست هیئت عراقی را نخست وزیر عراق بر عهده داشت، دیدارها و سفر متقابل مسئولان ایرانی و عراقی بین دو کشور را در توسعه روابط و همکاری‌های فیمابین تأثیرگذار دانست و گفت خوشبختانه در سال‌های اخیر شاهد برداشته شدن گام‌های تأثیرگذار در گسترش روزافزون مناسبات همه‌جانبه تهران بغداد هستیم و مطمئناً این روند ادامه خواهد داشت. شبکه خبری راشا تودی.
سالهاست دیپلماسی منطقه‌ای و نگاه ویژه ایران به ارتباط با همسایگان دستاوردهای خود را به خوبی در تقویت آنچه محور مقاومت در غرب آسیا خوانده می شود نشان داده و کمک‌های ایران در بیرون راندن تروریست‌ها از سوریه و عراق و نقش‌آفرینی ویژه در آرام کردن این دو کشور و دفع خطر تروریسم داعش نشان می‌دهد. استراتژی حضور فعال ایران در منطقه چگونه توانسته علاوه بر تامین امنیت درهای بسته اقتصادی را هم باز کند؟ در واقع سرمایه‌گذاری‌های ایران در عراق به سود مردم هر دو کشور است و اگر منافع بخواهد یک طرفه باشد هرگز مناسبات پایدار نمی‌ماند. همان گونه که مناسبات ما با آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و بعضی کشورهای اروپایی پایدار نمی‌ماند، چرا که آنها طالب منافع یک طرفه در رابطه با ایران هستند.
شنوندگان عزیز، در مورد موضوع این بخش از برنامه گفتگو می‌کنم با آقای مهدی بختیاری، کارشناس مسائل سیاسی که روی خط ارتباطی ما هستند. سلام به شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای بختیاری، به عنوان اولین سوال برای ما بفرمایید که سفر نخست وزیر عراق در شرایط فعلی چه پیام مشخصی میتونه برای منطقه داشته باشه و مأموریت ایشون در ایران چه هست؟
سفری که آقای عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران داشت از چند بود قابل بررسی است که حالا من این سرفصل رو خیلی کوتاه بود داخلی خود کشور عراق هست. چون ایران همیشه یه ارتباط خوبی با دولت عراق داشته، از این جهت میتونه یه سری کمک‌هایی به دولت مستقر بکنه که یکی از دلایل سفر میتونه همین گرفتن کمک‌ها باشه. یه موضوع دیگه بحث روابط دو جانبه هست. ترکیب هیئت همراه آقای عبدالمهدی رو می‌بینیم بیشتر وزرای اقتصادی هستن و مسئولین امنیتیشون. خب این نشون میده که در این دو موضوع اینا برنامه دارن، هم بحث اقتصادی هست و بحث امنیتی. یه موضوع دیگه بحث منطقه‌ای هست. بالاخره عراق همیشه یه کشوری بوده که دوست داشته نقش ایفا بکنه بین ایران و کشورهای جهان عرب. حالا با توجه به اینکه الان یه سری سیاست‌های بعضی از این کشورها عوض شده، مثل عربستان و امارات یه مقداری تو سیاست‌هاشون دچار تغییرات شدن، مثلا مثلا الان می‌بینیم که اماراتی کم کم دارن از یمن خودشون رو بیرون می‌کشن. من فکر می‌کنم عراق این پتانسیل رو داره که بتونه نشست‌هایی رو برگزار بکنه در خصوص این ارتباطی که ایران می‌تونه با کشورهای عربی داشته باشه. بحث آخر بحث بین‌المللی هست و بحث منطقه‌ای.
آقای بختیاری، شما به همکاری‌های ایران عراق اشاره کردید. همکاری‌های ایران عراق و مناسبات این دو کشور به شدت مورد توجه و رصد کشورهای غربی هست. این موضوع از اهمیت زیادی هم برخورداره که اونها تمام تلاش خودشونو میکنن در رایزنی با مقامات عراقی برای کاهش مناسباتشون با کشور ما ایران. چرا نزدیکی روابط بین ایران و عراق تا این حد برای غربی ها و ایادی منطقه اونها ناگوار و سخته؟
ایران و عراق جزو کشورهای تاثیرگذار تو منطقه هستن و به خاطر اینکه همجوار با یکدیگر، یعنی همسایه هستن، رو همدیگه تاثیر زیادی دارن. علاوه بر اینها ما دارای سری روابط سیاسی و اقتصادی خیلی خوب با یکدیگر هستیم. این ارتباط دو تا کشور اگر با همدیگه برقرار بشه چقدر میتونه تو منطقه موثر باشه. ما میبینیم آمریکایی‌ها بیشترین سرمایه‌گذاری و هزینه رو تو عراق کردن، ولی اون چیزی که می‌خواستن نه تنها نشد، بلکه اون چیزی شد که الان ایران می‌خواد، یعنی دولت مستقر در عراق که آمریکایی‌ها خیلی سعی می‌کردن دولت وابسته به خودشون باشه، الان بیشتر نزدیک به ایران هست. خب اینها خیلی طبیعیه که هر موقع دو کشور برن به سمت گسترش همکاری‌های همچین فضاسازی‌های هم علیهشون صورت می‌گیره.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی بختیاری که با ما در این بخش از برنامه امروز جهانی سیاست همراه بودید. با شما خداحافظی می‌کنم. و شما همراهان محترم، اگر نظری در مورد این بخش از برنامه دارید با شماره پیامگیر ما یعنی 3900 در ارتباط باشید.
میکروفون خبرساز.
و آخرین گزارش برنامه امروز ما در مورد تلاش‌ها برای توسعه سواحل مکران و رونق تولید به دنبال اون هست. بشنوید.
سواحل مکران فرصت کم نظیر برای سرمایه‌گذاری اقتصادی در کشور است که از تنگه هرمز تا مرز پاکستان در دریای عمان را شامل می‌شود و دسترسی مستقیم به دریای آزاد دارد و از چند سال پیش با پیگیری رهبر معظم انقلاب اسلامی در مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری اقتصادی قرار گرفته است. این ساحل به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی فرصت بزرگی برای اقتصاد کشور است و در صحبت‌های وزرای وقت صنعت معدن و تجارت و دفاع که چندی قبل به استان سیستان و بلوچستان و سواحل مکران سفر کرده بودند هم دیده می‌شود.
انشاءالله در آینده با استفاده از معادن سنگ اینجا و مواد معدنی خام اینجا کنا تبدیل بشه. خوشبختانه مطالعات انجام شد، در این مدت مناقصه برگزار شد، برنده مناقصه تعیین شد. چند ماه پیش هم قراردادش رو با یک شرکت مهندسی پیمانکاری ایرانی امضا کردیم و کار مهندسی شروع شده. انشالله در زمان بندی که حد اکثر 3 سال و بلکه کمتر خواهد شد به بهره برداری خواهد رسید.
بحث عمران سواحل مکران هست. خب به طور طبیعی چون واحدهای نظامی سریعتر از بقیه مجموعه های حالا دولتی و اینها در این مناطق مستقر شدن، به طور طبیعی باعثی همت کنیم سریعتر این واحدها بتونن مستقر بشن و بعد از اون هم سایر واحدهای دولتی و حالا با توسعه‌ای که در منطقه رو خواهد داد انشالله مردم بتونن بیان و اینجا رونق اقتصادی بگیره.
ایران با 2800 کیلومتر مرز آبی یک کشور دریایی محسوب می شود. 800 کیلومتر از این مرزها در شمال کشور و 2000 کیلومتر در جنوب از دهانه اروندرود در خلیج فارس تا دریای عمان امتداد دارد. توسعه اقتصادی منطقه مکران از برنامه‌های راهبردی دولت بوده است و بر همین اساس دولت با تشکیل شورای توسعه سواحل مکران موافقت کرده است. قبلا هم در تدوین برنامه ششم توسعه محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی وقت دولت درباره توسعه این بخش ها قولهای زیادی داده بود.
توجه خاصمون در برنامه ششم به سواحل مکران است. سواحلی که آسان به همه آب‌های بین‌المللی مرتبط هست، اما شریفترین انسان‌هامون در محرومیت در سواحل مکران زندگی میکنن.
از سوی دیگر نیروی دریایی ارتش نخستین نهادی بوده که با استقرار در این سواحل زیرساخت‌های توسعه لازم را با ایجاد پایگاه‌های دریایی فراهم کرده است. امیر حبیب الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و رئیس سابق نیروی دریایی ارتش:
همکنون نیروی دریایی به عنوان تبیعه‌دار توسعه مکران گام‌های اولیه استقرار در این سواحل را برداشته و منافع ملی را در دریا و آب‌های آزاد جهان تأمین و امنیت خطوط مواصلاتی راهبردی کشور را که شاهراه تجارت خارجی ترقی می‌شود با حضور شبانه‌روزی خود در دریا حفظ کرده است.
مجلس هم از توسعه این ساحل مهم در جنوب شرقی کشور اعلام حمایت همه جانبه کرده است. دکتر لاریجانی، رئیس مجلس، با تاکید بر اینکه توسعه سواحل مکران باید هم مسائل دفاعی و هم توسعه اقتصادی را در بعد منطقه‌ای و کلان با هدف تامین منافع ملی در بر بگیرد، گفته:
ما هم در مجلس آمادگی داریم که کمک بکنیم، چون یکی از مناطقی که پیشانی ایران محسوب میشه همین منطقه هست و باید شکل ظاهرش، تولید اون، رونق اون از ابعاد مختلف کاملا ممتاز باشه.
سواحل مکران با داشتن قابلیت‌های فراوان و قرار داشتن در موقعیت جغرافیایی ویژه از اهمیت بالای استراتژیکی برای ایران برخوردار است، به گونه‌ای که از آن به عنوان گنج نهفته این سرزمین یاد می‌شود.
مشکریم که شنونده جهان سیاست هستید. خب بخش میکروفون رو شنیدید. اگر در مورد توسعه سواحل مکران شما هم نظری دارید میتونید برای ما ارسال کنید به شماره 30900. سپاسگزاریم که برنامه جهان سیاست امروز رو شنیدید. عصر بخیر و خدا نگهدار. دنیا آرامش برای شما آرزو داریم. رادیو ایران همراه لحظه های شماست.
عاشقانه من می سازم یک کلبه از دلتنگی، از دلتنگی، مثل باران من میبارم آرام آرام از دلتنگی، از دلتنگی. اشکای عاشقانه بدرقه وجودت، قربون عشق چشمات، برو خدا به هم تو بغض سرد بارون، منو به غم سپردی، قلبم میان دستات، برو خدا به همرات، برو خدا به همرات. مثل دریا خسته و غریبم، سر به دامان سرد و بی نصیبم، مثل پرواز در یک کاغذ، در کوچه ای از دلتنگی. عاشقانه من میخوانم هر لحظه را با دلتنگی، از دلتنگی. عاشقانه من میگریم آرام آرام از دلتنگی، از دلتنگی. از پنجره نگاه کن، خوشبختی بی شماره، ما
ماه و ستاره هاشم، اشکامو میشماره، اشکای عاشقانه، بدرقه وجودت، قلبم میون دستات، برو خدا به همراهت، برو خدا به همراهت.
امیدوارم این ترانه رو پسندیده باشید. شما عزیزان میتونید نظرهای خودتون رو درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران از سراسر کشور عزیزمون با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و سامانه پیامکی 3162 با ما در میون بگذارید.